آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستید و آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب دیگه حرف بزنیم. این بار اثری که براتون انتخاب کردم یک کتاب از یک نویسنده ایرانیه، سایه ملخ، نوشته محمد رضا بایرامی. محمد رضا بایرامی داستان نویس ایرانیه. بایرامی با کتاب کوه مرا صدا زد تونست جایزه خرس طلایی و جایزه کبرای آبی سوئیس رو از آن خود کنه. همینطور کتاب گرگ‌ها از برف نمی ترسند هم در دوره 27 تونست جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی رو کسب کنه و کتاب لم یزرع در دوره 9 جایزه ادبی جلال آل احمد رو به دست آورد. بایرامی تا به حال 13 عنوان کتاب نوشته که 2 از اونها مربوط به خاطرات دوران دفاع مقدسه. همینطور تعدادی از این آثار مربوط به نوجوانها و برخی از اونها مربوط به بزرگسالانه. یعنی هم به مخاطبان کودک و نوجوان و هم به مخاطبان بزرگسال توجه کرده. عمده ی آثار بایرامی یا از روستاست یا از دفاع مقدس. دشت شقایق‌ها، 7 آخر، عبور از کویر، خون نوشت، پرواز همیشه، به دنبال صدای او و همین سایه ملخ از جمله سرنامه‌های برخی آثار بایرامی هستند. سایه ملخ رمانی نوشته محمد رضا بایرامی و داستانی تازه از جنگ، روایتی که درباره تمام ابعاد جنگ میکوشه که صحبت کنه. سایه ملخ درباره نوجوانی چوپان به نام صابره که به خاطر کم بینا شدن چشمهای پدرش به تنهایی کار مراقبت از گله رو بر عهده گرفته. داستان در ادامه با هجوم ملخها به محصولات زراعی روستا ادامه پیدا میکنه و به ورود نیروهای عراقی و حمله به خاک ایران میرسه. درست در همین جاست که قهرمان داستان یعنی صابر بناگاه رشد میکنه و خودش رو در صحنه‌ای تازه و نادیده از زندگیش میبینه. سایه ملخ روایتی عجیب و بدی از جنگه. بایرامی در کتاب در حال و هوایی متفاوت تونسته به خوبی از دو طرف درگیر جنگ صحبت کنه. علاوه بر این در نشون دادن شجاعت‌ها و دلاوری‌های افراد درگیر جنگ هم موفق بوده. مرگ و نیستی در این رمان با 2 نشانه توأمان توصیف میشن، یکی هجوم ملخ‌ها و دیگری هجوم بعثی‌ها، و هر دو در عالم واقعیت به یک اندازه غبار نابودی و نیستی بر چهره روستا مینشونه. داستان کتاب سایه ملخ در فضای روستایی و آمیخته با عطر مزارع و تصویرهای زنده و پرقدرت از زندگی اجتماعی و روابط مردمان آغاز میشه. اولین نشانه هجوم ملخه، نشانه ای که ابتدا به چشم قهرمان اصلی قصه یعنی صابر میرسه و بعد هم روستا رو دربر میگیره. نویسنده از همون ابتدای قصه ما رو با وضعیت ارتباطی صابر و پدر کمبیناش آشنا میکنه. هجوم ملخ‌ها در داستان بایرامی محور اصلی قصه نیست، نشانه ای از وقوع حادثه بزرگتر و اصلی تر. هجوم عراقی‌ها به روستا قصه رو در مسیر اصلی خودش هدایت میکنه. اینجا هم صابر اولین کسیه که پی به ماجرا میبره. تلاش او برای کشف ماجرا و نزدیک شدنش به مرز نقطه اوج تعلیق داستانه. سایه ملخ رو میشه داستانی بومی دونست، داستانی که با نثری روان و سلیس و بدور از خود نمایه های کلامی قصه خودش رو بازگو میکنه و نویسنده وجه روستایی بودنش رو به جای استفاده از کلمات دور از ذهن بومی در نوع قصه، فضاسازی، شخصیت پردازی و همینطور روابط آدم ها با همدیگه ارائه میکنه. بایرامی در این کتاب با شناختی کامل به موضوع خودش نزدیک شده و در توصیف زندگی روستایی برخی سنت‌های حاکم بر این شیوه زیستی از جمله چیرگی و تسلط مردها بر زنان، ساده زیستی و تفکرات سنتی رو از یاد نمی‌بره. سایه ملخ پایان خوشی داره. پایانی که گرچه در بستر یک اتفاق تلخ یعنی جنگ روی میده، اما با نمایش روح همدلی روستاییان با یکدیگر زندگی رو زنده‌تر و شادمانه‌تر از روزهای قبل از این اتفاق وصف می‌کنه. چرا که ملخ‌ها همیشه در روستا نمیمونن و مزارع دوباره سبز خواهند شد. اونا میدونن که روستا یک روز از دست ملخ‌ها و بعثی‌ها نجات پیدا میکنه و آفتاب بر زمین‌هاشون خواهد تابید. رمان سایه ملخ در زمره یکی از موفق ترین تلاش‌های نویسندش برای خلق رمان نوجوان و در مختصات یک رمان جنگی قرار میگیره. برای خلق این اثر به مانند بسیاری از آثار داستانی خودش به روستا میره، به جایی که مختصات زیستی اون رو به خوبی میشناسه. بایرامی در سایه ملخ تلاش بسیاری کرده تا هم به مختصات بومی و روستایی نویسی در ادبیات وفادار باشه و هم با افزودن نگاه خودش به جنگ در این کتاب نخستین جوانه‌های شکلگیری نویسنده‌ای که صاحب اندیشه و دیدگاه در مواجهه با یک چنین پدیده‌هایی است به تصویر در میاد. نویسنده با خلق شخصیت اصلی داستان یعنی صابر نوجوانی رو به تصویر می‌کشه که در عین حال که فردی پرکار و پرتلاشه اما هر از گاهی قصوری هم در وظایفش رخ میده. در حقیقت نویسنده شخصیت صابر رو چندان بزرگ، قدرتمند و شجاع نمیدونه یا نمیخواد چنین ذهنیتی رو به خواننده نوجوانش القا کنه که او یک آدم بی‌نقصه. بایرامی سعی داره با بزرگ نمایی و شجاع نشون دادن شخصیت اصلی و در عین حال نقص‌های احتمالی او به تقدیر و ستایش او توسط خواننده بپردازه. اما عزیزان در این فرصت میرسیم به خلاصه ای از داستان سایه ملخ نوشته محمد رضا بایرامی. صابر نوجوانیه که در روستا همراه پدر و مادر و خواهرش زندگی میکنه. صابر پدری داره که چشماش کمسو شده و نمیتونه خوب ببینه. برای همین صابر به تنهایی کار مراقبت و به چرا بردن گوسفندان رو انجام میده. دکتر گفته که باید چشمای پدر عمل بشه و برای همین صابر و خانواده‌اش میکوشن تا گله رو پروار کنن تا با فروش نیمی از گوسفندا در زمان مناسب چشمای اون رو عمل کنن. گله برای اونا خیلی خیلی مهمه، چرا که تنها راه علاج چشمای پدر همین گله است. در یکی از روزهایی که صابر در حال چراندن گوسفندهاست، ناگهان با هجوم ملخ‌ها مواجه میشه و چیزی نمیگذره که ملخ‌ها به روستا و همه مزارع حمله میکنن و به نوعی سایه نیستی و مرگ بر فضای روستا حاکم میشه. ملخ‌ها به سرعت شروع به نابودی محصول میکنن. در همین اوضاع احوال یک روز که صابر گله رو به مرتع برده، ناگهان از پشت صخره مردانی مسلح رو میبینه که شروع به روبودن و بردن گوسفندان میکنن. صابر از ترس از پشت صخره بیرون نمیاد و مردان تمام گوسفندا رو میدزدن. صابر وحشت زده به روستا برمیگرده ولی جرأت نمیکنه به خونه بره و حقیقت رو بگه. پس با پسر عموش تصمیم میگیره به دنبال دزدان گله بره و گله رو پس بگیره. این دو بعد از خطرات و سختی های فراوون در نهایت میفهمن دزدان گله عراقی ها هستن، یعنی همون بعثی هایی که وارد مرز ایران شدن و با کلی مهمات و اسلحه و توپ و تانک قصد دارن به روستاها و شهرهای ایران حمله کنن. صابر و پسرموش با فهمیدن این موضوع به روستا برمیگردن و همه مردم رو از آغاز جنگ و ورود بعثی ها به خاک ایران مطلع میکنن. این کار به موقع اونا باعث میشه مردم روستا رو تخلیه کنن و به مناطق امن پناه ببرن. با خروج همه اهالی، بعثی‌ها روستا رو بمبارون و تخریب میکنن و همه اهالی برای اینکه صابر جونشون رو از مرگ نجات داده، تصمیم میگیرن هر کدوم از بین گوسفندان گله‌شون تعدادی گوسفند به پدر صابر هدیه بدن به جای گله‌ای که به سرقت رفته بود. با این اقدام امید دوباره به دل صابر و خانواده‌اش بر میگرده. امید به بهبود چشمای پدر، امید به زندگی، امید به شکست بعثی ها و امید به رفتن ملخ ها. سپاسگزارم عزیزان از این که در این برنامه تالار آینه هم با من همراه بودید به معرفی کتاب سایه ملخ اثر محمد رضا بایرامی برای نوجوانان پرداختم. با جمله های از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان میبرم. ترس بزرگ ترس کوچک را از یاد می برد. و هیچ وقت فکر نکن کسی که می خندد قصه ای ندارد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
را نجات دهید. قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی است. لحظه های زندگی را هدر ندهید. خشکسالی پایان حیات آب است و پایان زندگی. آب را نجات دهید.
گزینه 1. به نام خدا و سلام. من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه 1 خوش آمدید. این برنامه مربوط به دانش آموزان و کنکوری هست. به مدت 15 دقیقه با برنامه گزینه 1 همراه باشید. امروز یک مشاور زبده همراه ماست. ایراد زاکر. مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور، دارای مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علوم. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، امروز در کنار هیراد زاکر هستیم. هیراد سلام، درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آرش احمدی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان هدف طلبای کنکور.
ممنون، سپاسگزارم از تو هیراد زاکر عزیز. خیلی از بچه ها انگیزه درس خوندن ندارن، میدونن باید برای آیندهشون درس بخونن و تلاش بکنن، اما انگار توان شروع کردن رو ندارن. واقعا راهکار شما به عنوان یک مشاور چیه برای این عزیزان؟
بله، ببینید این عزیزان چرا الان انگیزه ندارن؟ علت این موضوع اینه که درس خوندن، زحمت کشیدن، متناسب با اون نتیجه نگرفتن و دل سرد شدن. ببینید ما هر کاری رو انجام بدیم متناسب با نتیجه نبینیم دل سرد میشیم، چه درس خوندن باشه، چه فعالیت ورزشی باشه، چه فعالیت هنری باشه، چه حتی یه بازی کامپیوتری باشه. یعنی وقتی من نتیجه مثبت نبینم، طبیعتاً امیدم رو به این که اگر بازم درس بخونم، تلاش بکنم، نتیجه میگیرم از دست میدم. ما اینجا دو تا راهکار داریم. یکی این که بیایم داوطلب رو با حرف زدن امیدوار کنیم، بگیم نه تو میتونی، شروع بکن، حرفای انگیزشی بهش بزنیم. خب این تا یه حدودی میتونه جواب بده، یعنی داوطلب رو مثلا بهش انگیزه بده بره درس خوندن رو شروع کنه. اما این نتیجه نگرفتنه به دلیل این سری مشکلات علمی بوده دیگه. یعنی دانش آموز یا برنامه‌ریزیش غلط بوده، یا آموزش خوبی نداشته، روش مطالعه درست نشه. این مشکلات همچنان سر جاشه. یعنی دانش آموز تو آزمون بعدی هم دوباره خراب میکنه و این بار ناامیدتر میشه. بهترین راه برای اینکه ما به داوطلبی انگیزه بدیم اینه که به عینه ببینه داره نتیجه میگیره. وقتی حس بکنه داره پیشرفت میکنه، اون وقت خودش علاقه‌مند میشه به درس خوندن. نیازی نیست ما هی بهش فشار وارد بکنیم. ببینید من برای شما مثال میزنم. مهبد عیسایی زمانی یا مراجعه کرد گفت آقا من فیزیک 14 گرفتم، اصلا نمیخوام فیزیک بخونم دیگه، کلا تو این درس ناامید ناامیدم. من چیکار کردم؟ گفتم آقا تو که میگی فیزیک خیلی ضعیفم، ضعیف ترین مباحثت کدوم مباحثه؟ گفت من تو گرما خیلی مشکل دارم، حرکت شناسی. گفتم بیا اون سوال کنکور امسال نگاه کن، توی کتاب تست براش یک صفحه راه حل نوشتن، تو اینو بلد نیستی، درسته؟ بله بلد نیستم. خب روش تستیشو بهش یاد دادم. یاد گرفتی؟ بله. حالا بیا یکی سوال حل کن. حل کرد. گفتم تست 95 بود حل کردی، اینو حل کن. تست 94 بود حل کردی. یعنی خودش دید سوالات کنکور رو میتونه جواب بده. اونجاست که ذهنیت و نگرش تغییر میکنه. داوطلب میبینه نه، پس میشه نتیجه گرفت. عزیزی که الان داری صدای من رو میشنوی، ما همین کار رو هم حاضر برای تو انجام بدیم. الان قشنگ بشین خوب فکر کن، ببین ضعیف ترین درست کدومه، تو اون درسی که ضعیفی ضعیف ترین مبحثت کدوم مبحث، به ما بگو، به مشاورای ما بگو. روش تستیشو بهت یاد بدن، بری سراغ تستای 10 سال اخیر، خواهی دید که میتونی اونا رو جواب بدی. و وقتی تو ضعیف ترین مبحثت بتونی پیشرفت کنی، خب پس ببین تو درسای دیگه چه اتفاقی میتونه بیفته. یعنی وقتی داوطلب ببینه به چشمای خودش سوالی که پیش از این اصلا بلد نبود رو حالا میتونه تو زمان قانونی حل بکنه، این چنان انگیزه و روحیه در داوطلب ایجاد میکنه که میره سراغ درس. هومان مشیری امین ما همین کار رو براش کردیم. ترازهاش خیلی پایین بود اوایل سال، رتبه 45 کنکور شد، کنکور 1400. دید داره پیشرفت میکنه، پله پله هر روز بهتر و بهتر شد. دیگه نیاز نبود ما اونو مجبور کنیم درس بخونه. افتاده بود توی مسیر موفقیت و بهترین رتبه رو با رتبه 45 کنکور شد. همین امسال هومن ایمانی پور که رتبه 63 کنکور شد با همین شرایط شروع کرد. اوایل سال ناامید بود، وقتی دید پله پله داره پیشرفت میکنه رفت جلو. یونس محمدی زاده رتبه 54 کنکور شد با اینکه منطقه محروم بود، میگفت مثلا معلمای خوبی در اختیار ندارم، ولی وقتی ما تدریس بهترین استاد در اختیارش قرار دادیم، دید تو مبحثی که خیلی مشکل داره میتونه تستا رو حل بکنه، علاقمند شد و رتبه 54 کنکور تجربه در آخر از آن خودش کرد.
دوست بر تو هیراد زاکر عزیز. دوستان همیشه با داشتن یه مشاور خوب اون انگیزه از دست رفته تو میتونی برگردونی. پس همین الان برای داشتن یه مشاور در کنار خودت عدد 7 رو پیامک کن به 1027 97، فراموش نکن همین الان عدد 7 رو بفرست به 1-3-0-27-97. اینجا گزینه 1 رادیو ایران. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. دیگه در کنار من و هیراد زاکر وحید صوفی هم به ما پیوست، رتبه 30 کنکور. وحید سلام، درود بر تو.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای احمدی، همچنین شما آقای زاکر و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم وحید جان، من بحث رو باید میخوام ادامه بدم. شما رتبه 30 کنکور هستی، اوج موفقیت رو تجربه کردی، ولی خب دوتا تجربه ناموفق هم داشتی تو کنکور. سال اول رتبه 100,000 شدی، سال دوم 130,000، و بعد از خدمت سربازی تونستی همچون رتبه‌ای که واقعا فوق‌العاده است دست پیدا کنی. بخش قبلی من صحبت کردم راجع به اینکه بچه‌هایی که انگیزه ندارن اگر پیشرفت رو ببینن علاقه‌مند میشن.
دقیقاً.
خود شما دوبار شکست و کنکور رو تجربه کردی و رفتی خدمت سربازی، چجوری انگیزه داشتی ادامه بدی؟
توی ابتدای کار این انگیزه همیشه ثابت باقی نمیمونه، با توجه به نتایجی که متناسب نیست نسبت به تلاشم ممکنه این انگیزه پایینم بیاد. ولی یه چیزی رو خیلی واقع بینانه متوجه بودم، این که قرار نیست با اولین اقدام بهترین نتیجه ممکنه رو بتونم کسب بکنم، چون توی همچین حالتی انگار من دارم بحث پیشرفت و رشد کردن اصلا فاکتور میگیرم. من تو مرحله اول شکست خوردم، حالا مفهوم پیشرفت کم کم خودشو نشون میده، اینکه من بتونم با پیشرفتای کوچیک کوچیک. این نکته خیلی مهمیه. قبلا هم خیلی از دانش آموزان رو از من پرسیدن که آره چطوری تونستید از یه همچین عددی به یه همچین عدد دیگه‌ای برسید. نه قرار نیست این یک شبه اتفاق بیفته و من نیاز دارم که این پیشرفته کوچیک کوچیک رو ببینم. چرا؟ چون مغز ماها موقعی که یه جایی نتیجه نگیره یا تحت فشار قرار بگیره یا متناسب با اون تلاش و در واقع توانایی‌های خودش بازخورد نگیره، کم کم فاصله میگیره از اون فضا. خیلی از ماها این تجربه رو داشتیم، از یه درسی خوشمون نمیاد، وقتی بررسیش میکنم نگاه میکنم تو اون درس یه جایی نمره بدی دارم یا یه برخورد شاید خیلی جالبی با اون دبیر نداشتم، یه اتفاق حسی برای من افتاده و من از اون درس دور شدم. در صورتی که اصل قضیه اینه، من یک اقداماتی رو انجام دادم، یه بازخوردی رو گرفتم، حالا اصلاحاتم رو باید انجام بدم و تغییر بکنم تا بتونم نتیجه خودم رو متفاوت سر پیش ببرم. چون اکثریت بچه‌ها معیاری که همیشه دارن، یه سری کارهای ثابت رو انجام میدن و انتظار دارن نتیجه متفاوت بشه، ولی به هیچ عنوان این اتفاق نخواهد افتاد.
بله، یعنی شما از شکست‌ها درس می‌گرفتی و گفتی که پله پله باید پیشرفت کرد. یعنی ما همیشه آخر قصه رو فقط میگیم وحید صوفی رتبه 130,000 شد رتبه 30 کنکور، اما خب تو این مسیر خیلی اتفاق افتاد. میگی هدف گذاری منطقی داشتی، یعنی بله. اینجوری نبوده که من درسی که زنم 10% آزمون بعدی و 100 بزنم،
به هیچ عنوان. اصلا پله پله. داخل پرانتز، حتی اگر این تفکرم داشته باشم، بعد از یکی دو بار که نتیجه عکس ببینم خیلی تاثیر بدی خواهد گذاشت. چون من انتظارم اینه که این 10% هم با این تلاش بیشترم تبدیل بشه، حالا نمیگیم 100، تبدیل بشه به 80، تبدیل بشه به 70. آزمون بعدی من حتی اگر 25 هم بزنم 15% اومدم بالا، اتفاق مثبتیه، ولی میگم نه، من انتظارم 70-80% بود. همین میتونه در واقع انرژی من رو کمتر بکنه و من خیلی با رغبت دیگه سراغ اون درس نرم.
نکته خیلی مهمی رو گفتی، امیدوارم واقعا بچه ازش استفاده کنه.
وعید صوفی، دوستانی که پیامک میزنن عدد 7 رو به 1027-97، شما خودت پاسخگو هستی؟ یعنی
بله،
مشاوره میدی؟
بله قطعا خودمون اینجا هستیم، میتونیم انتقال تجربه رو داشته باشیم. چرا؟ چون همچنان نگاه هم اینه که بچه ها نباید آزمون و خطای زیادی انجام بدن. چرا؟ چون زمان برای این کار وجود نداره و باید اون الگوی درسته رو اجرا بکنم تا بتونم نتیجه متناسب و بهتری رو کسب بکنم.
پس دوستان اگر میخواید یک مشاور خوب در کنار خودتون داشته باشید، همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1-3-0-27-97. این برنامه مخصوص کنکوری است. گزینه 1. برای موفقیت فقط تلاش کافی نیست، روش‌های درست هم تاثیرگذاره. ایراد زاکر عزیز، با توجه به اینکه خودت توی کنکور فیزیک رو 100% زدی، کسی که خودش یک درسی رو انقدر قویه و در واقع به این درجه رسیده که یک مثلا حالا فیزیک رو 100% زده، واقعا شاید سوال خیلی این باشه که چه جوری تو این کارو کردی که 100% زدی فیزیک رو؟
خواهش میکنم. ببینید، برای 100% زدن بعد چند تا مرحله طی بشه که نکته مهمیه، امیدوارم بچه‌ها حتی بتونن یادداشت بکنن. مرحله اول اینه که ببین، ما باید روی مفاهیم اولیه کامل مسلط بشیم. این خودش مستلزم خیلی نکاته، مثل اینکه من پیش نیازهای ریاضی درس فیزیک رو رعایت بکنم. یعنی اگه من ریاضیم ضعیف باشه تو فیزیکم نتیجه نمیگیرم. اگر من سهمی و بلد نباشم نمیتونم نمودارهای حرکت شناسی رو تحلیل بکنم. بعد برم رو مفاهیم اولیه کامل مسلط شم، طوری که بتونم تو امتحانهای تشریحی بالاترین نمره رو کسب کنم. میشه قدم اول. قدم دوم اینه که بعد خودم رو مسلح بکنم به روش تستی، یعنی مجهز بشم به راهکارهایی که به من این امکانو بده تست فیزیکو تو 73 ثانیه حل کنم. اگر من یه سوالو دارم تو 5 دقیقه حل میکنم، نه خوشحال باشم، بله در امتحان نهایی موفق خواهم بود، اما توی کنکور من هر یه تستی که حل کنم 5 تا تست از دست میدم. نکته سوم و مرحله سوم اینه که بریم سراغ سوالات 10 سال اخیر کنکور و تک تک سوالا رو مسلط بشیم. یعنی هر تستی که اشکال داشتیم باید کامل رفع اشکال کنیم. یعنی حتی یه دونه سوال هم نباید باقی بمونه توی 10 سال اخیر که من بلد نباشم حلش بکنم. آه. یا نتونم تو زمان قانونی حلش بکنم. مرحله بعدی رفتن سراغ سوالات تألیفیه، سوالات سخت‌تر از کنکور، که ما بتونیم برای تست خیلی سخت کنکور هم خودمونو آماده بکنیم، اونها رو هم رفع اشکال کنیم. و اما مرحله آخر، مرحله ای که باید دید طراحانه پیدا بکنیم، یعنی خودمون بریم سراغ طرح تست. خب از کجا شروع کنیم؟ از تست های کنکور شروع کنیم. تست کنکور آ رو داده، بی رو داده، سی رو خواسته. بیا بگو اگه آ سی رو میداد بی رو میخواست چی؟ بی و سی رو میداد آ رو میخواست چی؟ از دل همون سوال سوالای مختلف بیرون بکش. اینجوری هم با تیپهای مختلف آشنا میشی، هم جواب سوال تو دل خود سوال وجود داره و هم کم 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 دید طراحانه پیدا میکنی، نگرش طراحانه پیدا میکنی و میتونی خلاقیتهای خودت رو هم وارد طرح تست بکنی. این مرحله‌ایه که واقعا میتونه باعث بشه تو به بالاترین درصد 100 نزدیک بشی. این مراحل رو مهبد عیسایی طی کرد. نمره 4 فیزیک داشت، ابتدا پایه تشریحی رو تقویت کرد، مفاهیم اولیه رو یاد گرفت، روش مطالعه رو اصلاح کرد، بعد اومد راه حل تستی رو کار کرد، سوالات کنکور رو مسلط شد، رفت حتی توی سری مواد سراغ سوالات المپیاد و روی نگرش طراحانه کار کرد. مهبد عیسایی تونست فیزیک کنکور رو 100% بزنه، یعنی تمام تستا رو تو زمان قانونی درست جواب بده. رامین آزادی ریاضی رو 100% زد، خانم پسنده ریاضی رو 100% زد، آقای زینالی شیمی رو 100% زد. تو هم میتونی به درصد 100 برسی اگر تمام 5 مرحله‌ای که گفتم رو کامل طی کنی.
درود بر تو هیراد زاکر عزیز. دوستان عزیز، شما مگر به دنبال این چنین راهکارهایی میگردید که درصد بالایی رو بزنید، همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97. خداحافظ.